ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در 20مین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. البته در ساعت‌های پایانیش من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو و پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر شما.
وقت شما بخیر، وقت شنوندگان گرامی هم بخیر. در یک فایل صوتی درس کرده از محمد خاتمی، او در آستانه دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روش پیشین اصلاح طلبان در انتخابات گفته که آنها تا به حال برای به دست آوردن چند کرسی مجلس به تعبیر آقای خاتمی گدایی و التماس می‌کردند، اما دیدند این شیوه فایده ندارد.
تا حالا گدایی می‌کردید؟
آقای خاتمی در این فایل صوتی با انتقاد از شیوه کنونی انتخابات گفته که یک بار هم کنار مردم قرار می‌گیریم و باید بگوییم تا این مجلس هست و این شورای نگهبان هست دیگر اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. اصالت این فایل تکذیب نشده و در واکنش به درس کردن آن، جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران و از نزدیکان محمد خاتمی در شبکه ایکس نوشت که دلیل اینکه قبل از هر انتخابات به گفته او یک فایل صوتی از آقای خاتمی منتشر می‌شود، تاثیرگذاری به تعبیر جواد امام آقای خاتمی در فضای سیاسی است. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه از قبرس عازم اسکله شناور تازه غزه شد. اسکله‌ای که نیروی دریایی آمریکا در آب‌های نزدیک غزه ساخته. به گفته وزیر امور خارجه قبرس، کشتی حامل این محموله از بندر لارانکا به مقصد غزه حرکت کرده است. حدود 2 ماه پیش جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان ساخت این اسکله شناور را صادر کرد. آمریکا و جامعه بین‌المللی بارها از اسرائیل خواستند که ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه شامل غذا، دارو و سوخت برای غیر نظامیان غزه را تسریع و تسهیل کند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر می‌دهد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، تأیید کرد که حکومت ایران ظرفیت تولید بمب هسته‌ای را دارد. حدود 3 هفته پیش هم احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظه‌های اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. حالا مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در حالی احتمال تغییر سیاست هسته‌ای حکومت ایران را مطرح کرده که در دهه‌های گذشته تهران بارها حرکت به سوی تولید تسلیحات هسته‌ای را رد و با اشاره به فتوایی از علی خامنه‌ای آن را حرام اعلام کرده بود. به گزارش رویترز، دولت جو بایدن به دنبال محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و کره شمالی به نرم افزارهای هوش مصنوعی است. بنابراین گزارش، وزارت تجارت خارجی آمریکا در حال تنظیم مقررات جدیدی است که بر اساس آن صادرات مدل‌های هوش مصنوعی تحت کنترل و محدودیت بیشتر قرار گیرند. دولت آمریکا و پژوهشگران مستقل فناوری هوش مصنوعی نگرانند که کشورهای متخاصم و رقیب با استفاده از قابلیت‌های این فناوری حمله‌های سایبری شدیدتری انجام دهند و حتی سلاح‌های بیولوژیک نیرومند تولید کنند. در حال حاضر غول‌های فناوری هوش مصنوعی در آمریکا نظیر گوگل و مایکروسافت برای صدور محصولات خود به کشورهای دیگر با مانعی روبرو نیستند و این صادرات از سوی دولت آمریکا کنترل نمی‌شود.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، به انتقاد از اصلاح طلبان پرداخت. او میگوید تا شورای نگهبان هست انتخابات فایده ای ندارد.
یعنی ما میتوانیم ضمن این که ارزش ها و ایدئولوژی های متفاوتی داریم، ولی در عرصه استراتژی و راهبرد همسو عمل کنیم.
توقف ارسال محموله بمب از آمریکا به اسرائیل آیا روابط دو کشور دستخوش تغییرات شده است؟
اینطور نیستش که اسرائیل از نظر نظامی الان سلاح‌های دیگه در اختیار نداشته باشه یا قدرت نظامی طور جدی تحت تاثیر قرار بگیره. اون اول سیگنال این هستش که آمریکا داره یک خط قرمز برای اسرائیل می‌کشه.
و ادعای وزیر اقتصاد ایران از رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 1402. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، من رویا ملکی و مجله شبانگاهی ما بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، یک فایل صوتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منتشر شده که مربوط به یکی از جلسات او با اصلاح طلبان پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه. محمد خاتمی در این فایل صوتی با اظهار ناامیدی از اصلاح شیوه برگزاری انتخابات در ایران خطاب به اصلاح طلبان گفته بیایید یک بار هم ما در کنار مردم قرار بگیریم، نه در کنار ضد انقلاب و تحریم. بگوییم تو در این مجلس و شورای نگهبان هست دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. گفته بودشان با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و از او در مورد اهمیت زمان انتشار این اظهارات پرسیدم.
انتشار این فایل صوتی یک روز قبل از دور دوم انتخابات چه به این مناسب بوده باشه؟ زمانش به انتخابات مجلس اخیر برمیگرده که آقای خاتمی نظرات شروع ظاهرا در یک جلسه خصوصی بیان کرد.
آقای خاتمی در این فایل صوتی میگن که نزدیک میخوام بشن به مردم یا میخوام برن در گروه مردم. فکر میکنید میزان پذیرش اجتماعی از فردی مثل محمد خاتمی چقدر هست؟
جامعه ایران خوب یه جامعه متکثری. آقای خاتمی در بخشی از مردم ممکنه پذیرش و مقبولیت داشته باشه. این بخشی از ماجرا هست. بخش مهمتر ماجراش به نظر من مضمون حرفی است که آقای خاتمی میزنه. آقای خاتمی میگه من همون کسی هم که سال 90 برای اینکه در کنار ضد انقلاب و طرفداران تحریم انتخابات قرار نگیرم رفتم در دماوند رأی دادم. خوب نسبت اون موقع چه تغییری اتفاق افتاده؟ در سیاست و جامعه تغییر اتفاق نیفتاده. یعنی مردم به قول ایشون 60% از مردم که حالا ایشون میگن میخوام کنار اونها قرار بگیریم سر جاشون هستن. اونهایی هم که آقای خاتمی به هر حال از پشت شاید یک شیشه کدر اونها رو ضد انقلاب و طرفدار تحریم مینامه، اونها هم سر جاشون هستن. حالا اون بخش مهمی از اون 60% هم همون کلماتی است که ایشون به کار میبره ضد انقلاب و طرفدار تحریم. ایشون میگه ما خوب رفتیم، این سیاست ما التماسی بود، دیدیم فایده نداره. حالا خطاب احتمالا به طرفدارای شرکت در انتخابات یا روزنه گشایان میگه، میگه راهتون نمیدن اولا، دوما هم حالا شاید 4 تا شاخ شکسته بره تو مجلس، چه دردی رو دوا میکنه. اما حرف مهمترش به نظر من تغییری که در این منطق، حالا چه در شخص آقای خاتمی چه در بخشی از مردم که حالا یا ایشون رو قبول دارن یا این منطق رو داشتن، این هست که دیگه براش اون ملاک این که من در کنار ضد انقلاب و طرفداران تحریم قرار بگیرم در اولویت اول نیست. اولویت اول اینه که این انتخابات دگردیسی پیدا کرده. میگه ما حرفامون هم میزنیم، میگیم راه مملکت اینه، نمیخوام حالا کنار ضد انقلاب و طرفدار تحریم قرار بگیریم، اما میخوام کنار اون 60% مردم قرار بگیریم. این منطق این بحث و گرامرش و قاعدهش، حالا از بحث محمد خاتمی هم خارج بشیم، یه درس مهم راهبردی برای همه ما داره. یعنی من میخوام به این نکتهش تاکید بکنم. ببینید
خب با همین نکته بریم جلو آقای علی جانی. فکر میکنید این فایل صوتی فارغ از محمد خاتمی باشه یا نباشه به گفته شما، چه تأثیری میذاره در فضای سیاسی کنونی ایران؟
تأثیرش شاید در بدنه اصلاح طلبان عمدتاً باشه، ولی اون منطقه من از محمد خاتمی فاصله می دیدم. یه اشکال مهمی ما در جامعه ایران داریم، در مخالفان در داخل کشور، دیاسپورای خارج از کشور، که ما شکاف‌های مختلفی وجود داره در جامعه ایران. شکاف بین طرفداران و مخالفان مذهب، بین طرفداران و مخالفان مثلا سلطنت یا جمهوریت یا فدرالیسم یا فمینیسم یا انقلاب 57 یا طرفداران و مخالفان اصلاح طرفداران و مخالفان براندازی، طرفداران و مخالفان مثلا فلسطین، اسرائیل، هر کدوم از اینها ممکن ما توی یکی از دو صف این شکاف ها قرار بگیریم. آیا ما باید، یعنی من خب رو این تاکید بکنم که عرصه ارزش ها و ایدئولوژیک نباید کاملا با عرصه استراتژی و راهبرد بر هم منطبق بشن. یعنی همونطور که محمد خاتمی اینجا این گذر ذهنی رو کرده که مسئله در اولویت ایستادگی و تقابل با اون جاییست که انتخابات رو اساسا معنا خارج کرده، نه حالا با اینکه در کنار طرفدارای تحریم و حالا به قول ایشون ضد انقلاب قرار بگیره. ما در ایران ممکنه توی یکی از صفهای شکافهایی که بردم قرار بگیریم، اما آیا باید بر اساس این ارزش ها و ایدولوژی خودم با همه کسانی که در مقابل من هستن با برخورد ضدی بکنم؟ نه. یعنی ما میتوانیم ضمن این که ارزش ها و ایدولوژی های متفاوتی داریم ولی در عرصه استراتژی و راهبرد همسو عمل کنیم. مثلا
آقای علیجانی، من میخوام دوباره برگردم به صحبت های آقای محمد خاتمی اگر شما اجازه بدید.
یه لحظه، چپ میاد به راست میانه رای میده برای این که راست افراطی رای نیاره. یعنی مستقیماً از ارزش ها و مقدمات ایدئولوژیک ما نباید نتایج راه بردی بگیریم. اون رو باید از فیلتر اولویت بندی تضادها و
آقای علی جانی، میخوام بدونم که به گذر ذهنی محمد خاتمی اشاره کردید، فکر میکنین در سپهر سیاسی ایران چه نقشی میشه برای محمد خاتمی یا افرادی مثل او تصور کرد؟
ما جامعه ایران یه جامعه متکثریه، ما ظرفیت های مختلفی هم داریم. از محمد خاتمی بگیریم، میرحسین موسوی بگیریم، آقای رضا پهلوی بگیریم، ولی یران صدیقه وسمتی بگیریم، جامعه ما متکثره. حالا هر کدوم هم یه درصدای ظرفیت یا نفوذ اجتماعی دارن، اینها هر کدوم میتونن در اون بدنه اجتماعی خودشون اثرگذار باشن. من اینا رو هم صد نمی کنم، ولی در برابر دشمن مشترکی به اسم استبداد دینی ما باید استقبال بکنیم از همه این ظرفیت ها. ولی به گمان من باز هم تاکید بکنم، اگر جامعه سیاسی ما به این پختگی و بلوغ سیاسی برسه که شکاف های ایدئولوژیک و ارزشیش رو مستقیما تبدیل به راهبرد سیاسی و مقابله جویی با هم دیگه نکنن و تقابل اصلی رو با استبداد دینی و نظام ولایت فقیه بگذارن، اون موقع ما میتونیم با تجمیع نیرو یک گذار موفقیت آمیز و یک پس از گذار مسالمت آمیز سر داشته باشیم.
صدای رضا علیجانی رو شنیدید، درباره فایل صوتی محمد خاتمی. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی است، مقیم فرانسه.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت ابراهیم رئیسی میگوید با جذب بیش از 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده در سال 1402 رکورد ورود سرمایه خارجی به کشور شکسته شده. احسان خاندوزی در این حال اظهار امیدواری کرده که در سال جاری این رقم بالاتر هم بره. ارزیابی این اظهارات وزیر اقتصاد رو در گزارشی بشنویم از اله روان شد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که همراه ابراهیم رئیسی به قم رفته بود، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر از رکورد سرمایه گذاری خارجی در کشور و رسیدن آن به 5 میلیارد و 500 میلیون دلار گفت. او همزمان از امید به رفع موانع و بالا رفتن این مبلغ در سال جاری گفته. اما یکی از موانع تحریم ها هستند و یکی دیگر مخالفت برخی مقامات کلیدی اصولگرا با برجام و تصویب گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است و یکی از همین مخالفان احسان خاندوزی است که FATF را بسیار کم اهمیت می داند، اما در عوض از طرفداران پروپا قرص اقتصاد مقاومتی است. او روز پنجشنبه محاسبه نرخ تسعیر یا همان برابری ارز را مطالبه فعالان اقتصادی از دولت خوانده و آن را مشوقی برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر دانست. رادیو فردا درباره آمار ارائه شده از سوی احسان خاندوزی دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه آخرین آمار مربوط به جذب سرمایه مستقیم رو گزارش کرد. 1364 میلیارد در سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته. از این رقم ایران گزارش کرده است که 5.5 میلیارد دلار جذب کرده. نخست این پله رو ببینیم که این گزارش نشان می‌دهد که وزن سرمایه‌ای که ایران جذب کرده 0.4% سرمایه‌هایی است که در دنیا چرخیده، در حالی که وزن جمعیت ایران 1.1%، یعنی ایران حتی طبق این آمار 1/3 متوسط جهانی رو جذب کرده. نکته دوم اهمیت این مسئله است. این مسئله در مقایسه با اونی که نیاز سرمایه ایران برای سرمایه به تکنولوژی و نیروی فنی است فوق‌العاده ناچیزه. نکته سوم این است که این آمارهایی که جمهوری اسلامی اعلام میکند و کنفرانس سازمان ملل هم از اون نقل میکنه خیلی قابل اعتماد نیستند، برای اینکه اینها با گزارشایی که منابع سرمایه گذاری اعلام میکنند تطبیق نمیکنند. عمده این سرمایه گذاری در ایران از سوی کشورهای نظیر روسیه و چین و امارات و ترکیه انجام گرفته، در حالی که وقتی به منابع روسی نگاه میکنیم روسا اون مبلغی که ایران به عنوان جذب سرمایه نقل میکند او به عنوان صدور خدمات ثبت میکنه. به این ترتیب در اینجا آمارسازی هم وجود داره. نکته چهارم این که اگر سرمایه کافی به ایران وارد بشود سقوط پول ملی انجام نمیگیره، در حالی که در همین 4 ماه گذشته ریال ایران در برابر ارزهای خارجی بیش از 10% سقوط کرده. و نکته پنجم این که معلوم نیست این آمار ذکر شده آقای خاندوزی رو مژده تلقی کنیم یا اخطار و مرثیه، برای اینکه ایشون گفتن که برای ورود سرمایه خارجی باید نرخ تسعیر جذابتر بشه، بعد یعنی اینکه ریال باز باید در برابر دلار بشکنه.
محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با تسنیم با اشاره مستقیم به گفته‌های وزیر اقتصاد تاکید کرد که 4.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت به وسیله سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده است و آن را رقمی بالا خواند. علی دادپی استاد اقتصاد در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
این ادعا که در ایران 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده بیشتر به نظر میرسه بر اساس تعریف خیلی خشک و ساده سرمایه گذاری خارجی انجام شده باشه و احتمالا خیلی از پروژه هایی که در قبال دریافت نفت از ایران شرکت های چینی در ایران انجام میدن رو در نظر گرفته. درنچه نمیشه فرض کرد که این سرمایه گذاری خارجی واقعا نتیجه کنش و واکنش در بازارهای بین‌المللی بوده، بلکه بیشتر یه توافق دو جانبه بین ایران و یکی از متحدینش در این مورد احتمال خیلی زیاد چین بوده و رقم بالایی هم نیست. حالا در مقایسه با سرمایه گذاری خارجی چین در سایر کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان زیاد به نظر نمیرسه. متاسفانه فضای سرمایه گذاری در ایران به هیچ وجه بهتر نشده. این رو میشه از شاخصهایی که فرار سرمایه در ایران را اندازه میگیرند فهمید و نوع فعالیت‌هایی که در بازار مسکن، طلا و ارز صورت میگیره که بازارهای غیر مولد هستند و بیشتر به خاطر حفظ ارزش دارایی هاست که مردم به خرید دلار، طلا یا مسکن روی میآورند و به نظر نمیرسه که از طرف اشخاص حقیقی و سرمایه گذاران خرد جریان سرمایه گذاری از خارج به داخل ایران وجود داشته باشه و بیشتر فرار سرمایه رو شاهد هستیم.
احسان خاندوزی در فروردین ماه هم گفته بود که دولت 13 توانست در سال 1402 بیش از 5.5 میلیارد و در 2.5 سال بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعی جذب کند. او تاکید کرده بود که چین بیشترین ورود سرمایه به ایران را داشته است.
گزارش شنیدید از الهه روانشاد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
در حالی که دولت آمریکا میگوید حمایتش از اسرائیل و جنگ این کشور با گروه افراطی حماس مثل فولاد استواره، اما برای اولین بار ارسال مهمات به اسرائیل رو به تأخیر انداخته، چرا که به گفته دولت جو بایدن نگرانی ها از ناکامی ارتش اسرائیل در حفاظت از غیر نظامیان غزه همچنان مطرحه. ما گذشته کنگره آمریکا لایحه‌ای رو تصویب کرد تا 14 میلیارد دلار کمک نظامی دیگر به اختیار اسرائیل در اختیار اسرائیل قرار بده. گفتگوی داشتم با فرش پزشک، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا، و از دلایل اتخاذ این تصمیم در این برهه از جنگ اسرائیل و حماس پرسیدم. گروه افراطی حماس از نظر آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته میشن.
به نظر میاد جایی بود که جو بایدن هم خط قرمزش رد شده بود. میدونیم که از موقعی که حمله 7 اکتبر اتفاق افتاده بود، علیرغم اختلافاتی که بایدن با نتانیاهو داشت، به خاطر سیاست شخصی خود جو بایدن که خودش رو خیلی حامی اسرائیل میدونه، جزو طیف دموکرات‌هایی هستش که خب خیلی توی حوزه روابط آمریکا با اسرائیل طیف راست‌تر و حامی‌تر هستند از اسرائیل. این اولین و فکر کنم تنها رئیس جمهوری که در زمان جنگ اسرائیل فکر کرد که شاید که نتانیاهو نخست وزیر بود، اختلافات قدیمی که بین خود این دوتا بود رو کنار گذاشت و رفت، و علارغم همه انتقاداتی هم که بهش بود، با تمام کشته های غیر نظامی که توی این چند ماه اخیر داشتیم، چشماش رو بسته بود به حامی اسرائیل بود و تا ماها حتی در عموم حاضر نبود که از اسرائیل انتقاد بکنه. ولی هر چیز که کشته ها بالاتر رفت و هر چیز که سعی کرد از نتانیاهو حمایت بکنه و دید که اون مشروعات های آمریکا رو ندیده میگیره و کشته شده های غیر نظامی هی تعدادشون داره بالاتر میره، باعث شد که تنگنا قرار بگیره آقای بایدن. هم مسئله این هست که به هر حال در داخل آمریکا تحت فشاره. میدونیم الان مسئله دانشگاه ها، اعتراض دانشجویی هست توی دانشگاه های خیلی مهم آمریکا، این اعتراض صورت داره میگیره. توی میشیگان توی انتخابات حزبی مقدماتی یه بخش بزرگی از رای دهندگان دموکرات رای اعتراضی رو دادن که کاندیدای دیگه ای نداشتن. میشیگان ایالت خیلی مهمیه برای دموکرات.
خب اشاره کردید به سیاست داخلی آمریکا، به مخالفت ها و اختلاف های پیشین بنیامین نتانیاهو و جو بایدن. فکر میکنید که این تصمیم چه تأثیری بر سیاست داخلی آمریکا خواهد داشت با توجه به اینکه به هر حال انتخابات هم پیش روه؟
در کوتاه مدت خیلی شاید تصمیم معناداری نداشته باشه، ولی این روندی که ما داریم میبینیم، اعتراضی که داریم میبینیم در دانشگاه ها و به صورت عمومی داره صورت میگیره، این در آمریکا بی سابقه بوده. یعنی هم یه بخشی از رای دهنده ها و یک بخش از نسل تاثیرگذاری که هم در آینده تاثیرگذار خواهند بود از نظر سیاسی، هم به هر حال نشون میده که یک چیزی توی افکار عمومی توی بخشش لااقل تغییر کرده که این قبلا در آمریکا بی سابقه بوده. بخش دوم مسائل انتخاباتی که اشاره کردیم. بخش سوم سیاست خود اسرائیل که باعث میشه یک واکنش های این چنینی در طیف مثلا دموکرات حتی بگیره. یه بخشی از جمهوری خواهان هم البته که ایزول گرا هستن و فکر میکنن آمریکا باید متمرکز باشه روی آمریکا و نه به اوکراین نه به اسرائیل و هیچ کدوم از اینها کار نداشته باشه، اونها الان احتمالاً میپسندن که این رأیشون داره تاثیر میذاره. بنابراین در میان مدت و دراز مدت این شکافی که ایجاد شده بین رابطه بسیار خاصی که اسرائیل و آمریکا داشتن و حمایت بیچون و چرایی که آمریکا از اسرائیل داشت، در دراز مدت میشه انتظار داشت که شکاف‌های توش ایجاد بشه که هم رای دهندگان آمریکایی دارن تغییر میکنن و رویکردشون نسبت به مسئله اسرائیل تغییر میکنن و هم سیاستگزاران به دلیل همون فشار رای دهنده‌ها دارن جابجا میشن. هم مسئله سوم خود سیاستگزاران اسرائیلی هم هستن. هر چقدر طیف راست اسرائیل بیشتر غالب شده و قدرت رو بیشتر متمرکز کرده در دست خودش، برای حل و فصل مشکل اسرائیل و فلسطین به نظر نمیاد وجود داشته باشه، این رابطه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. و خب میدونیم که وضعیتی که نظم بین الملل، اون چیزی که ما از جنگ جهانی دوم به این ور سراغ داشتیم، تحت شعاع قرار گرفته، بسیار کم رنگ‌تر شده. نهادهایی که پی گذاشته شده بودن و رهبریشون تحت آمریکا بود، مثل سازمان ملل، شورای امنیت، دیوان لایحه، همه اینها تحت سوال رفته. توی این وضعیت شاید در عمل فقط یک خلأ قدرتی پیش میاد و این شاید اسرائیل رو در یک جهاتی آسیب‌پذیرتر ممکنه بکنه، چون در حال منطقه هست که میدونیم خیلی دوستان چندانی نداره، ولی بین آمریکا و اسرائیل و اروپا و اسرائیل احتمالاً این آغاز رو اومدن اون شکاف‌هایی هست که چند سالی هست در پشت پرده در جریان بوده و الان دیگه عملاً رو شد.
خانم پزشک، فکر میکنید که تأثیر بین المللی خواهد داشت این تصمیم جو بایدن؟
در کوتاه مدت فکر میکنم تأثیر چندانی داشته باشه، به خاطر اینکه به هر حال اینطور نیستش که اسرائیل نظام نظامی الان سلاحهای دیگه در اختیار نداشته باشه یا قدرت نظامی طور جدی تحت تأثیر قرار بگیره. اون اول سیگنال این هستش که آمریکا داره یک خط قرمز برای اسرائیل میکشه، به هر حال داره سعی میکنه اون نقش رهبری خودش رو برای شکل دادن خاورمیانه جلو ببره و اینجا داره سعی میکنه که اسرائیل رو باز بداره از حمله به رفح و یک خط قرمز پررنگتری رو ترسیم بکنه. اینکه چقدر بتونه این خط قرمز رو نگه داره یا اسرائیل رو کنترل بکنه احتمالاً وجهه بین‌المللی آمریکا رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. ما میدونیم افکار عمومی دنیا به هر حال خیلی که این ماها همراه با فلسطینی‌ها بودن و این میتونه یه مقداری از اون جهت تاثیر داشته باشه.
صدای فرشته پزشک رو شنیدید، کارشناس روابط بین‌الملل مقیم آمریکا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بنیاد ائتلاف دموکراسی نهادی غیر دولتی است که در زمینه دموکراسی، بازار آزاد و درک مردم از مقوله دموکراسی فعالیت تحقیقاتی انجام میده. این بنیاد در گزارش سالانه خود به بررسی درک و احساس شهروندان 53 کشور از وضعیت دموکراسی در کشورهای خود و کشورهای دیگر جهان پرداخته. بر اساس این گزارش 40% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند میگویند دموکراسی در کشورشان کافی نیست. ایران هم یکی از کشورهای مورد تحقیق در این گزارشه. سعید جعفری گزارش میده.
بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه شاخص ادراک دموکراسی، مردم هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایرانی ها تصور نمی کنند که نظام سیاسی حاکم بر کشورشان دموکراتیک نیست. این پژوهش مفصل سالانه که وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف جهان را بررسی کرده نشان می‌دهد که تنها 25% ایرانیان بر این باورند که نظام سیاسی کشورشان دموکراتیک است. پس از ایران، ونزوئلا و مجارستان با 30% و 31% در پایین ترین رده های این پژوهش قرار دارند. این در حالی است که در بالای جدول اسرائیلی ها دیده می شوند و بر اساس نظرسنجی هایی که از شهروندان این کشور صورت گرفته 83% مردم اسرائیل نظام سیاسی خود را دموکراتیک می‌دانند. ویتنام هم با 81% در رده دوم قرار گرفته است. از دیگر بخش‌هایی که می‌توان به نگاه ایرانیان پرداخت، باور آنها به دموکراسی است. شاخص ادراک دموکراسی می‌گوید 63% ایرانیان دموکراسی را امری مهم می‌دانند و پس از یونانی‌ها که 94% آنها همچنین باوری دارند، در رده دوم ملیت‌های طبقه بندی می‌شوند که دموکراسی را بسیار دوست دارند. بر همین اساس کسری ادراک دموکراسی هم در میان ایرانیان بسیار قابل توجه و عدد آن 39% است. به این معنا که از نگاه ایرانیان حکومت جمهوری اسلامی به اندازه قابل توجهی نتوانسته نیازهای جامعه در امور دموکراتیک را رعایت کند. در مقابل اسرائیلی‌ها در صدر این فهرست هستند و کسری ادراک دموکراتیک برای آنها تنها 11% است و در نتیجه شهروندان این کشور تناسب بیشتری در خصوص اهمیت دموکراسی و میزانی که نظام سیاسی آنها دموکراتیک بوده مشاهده می‌کنند. این پژوهش همچنین می‌گوید که حدود 60% از ایرانیان میزان دموکراسی موجود در کشور را کافی نمی‌دانند. این در حالی است که مردم در کره جنوبی بیشترین میزان رضایت از سطح دموکراسی در کشورشان را دارند و ونزوئلایی ها از تمام مردم جهان کمتر نسبت به اندازه دموکراسی در حکومت خود خوشنود هستند. ایرانیان نگاه نسبتا مثبتی به ایالات متحده دارند و تقریبا همسط با تایوان، آفریقای جنوبی و مکزیک بیش از میانگین جهانی نسبت به این کشور دیدگاه مثبتی دارند. بر اساس این پژوهش این عدد برای ایرانیان حدود 25% است، در حالی که آمار جهانی برداشت مثبت به ایالات متحده حدود 22% است. در مقابل اما این پژوهش میگوید ایرانیان به چین خوشبین نیستند و حدود 20% نسبت به آن دیدگاه منفی دارند و در کنار کشورهایی چون ایتالیا و پرتغال طبقه بندی میشوند. این در حالی است که در آمار جهانی به صورت میانگین 5% دیدگاه مثبت نسبت به چین در میان کل کشورهای جهان وجود دارد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید از نظرسنجی که درباره دموکراسی در کشورهای جهان بوده، در 53 کشور از جمله ایران هم که این تحقیق در اونجا انجام شده. همگی نشون میده که آنچه که وجود داره بسیار نگرانی از وجود دموکراسی در کشورها رقم خورده. با این گزارش در حقیقت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم